رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 114 جمعه دوم شهریور ماه سال 1386.
برابر با 24 آگست 2007. سلام دوستان، من امیرعلی هستم.
من هم رضا هستم. دوستان عزیز، به برنامه 114 هم خوش آمدید.
بله، این برنامه یه ذره با برنامه یه تفاوت داره، اونم به خاطر مجریاش. این دفعه
مجریاش این دفعه دو تا پسران آره.
خب
فکر کنم این دفعه اول بوده که دو تا مجری پسر داریم، البته قبلا دختر بودن، مثلا دو تا دختر باشن. آره. چند بار نیست که دو سه بار شده که
آره.
دو تا دختر باشن، ولی این دفعه اولی که دو تا پسر مجری هستن و به هر حال ما مفتخریم که آره این آره این افتخار نصیب ما شده. خیلی خوب. هوا چطوره امیرعلی؟ مثل که بد نیست.
آره خیلی خوب بود،
نسبتا خوب بوده. این یه هفته گذشته هوا بعد از اون دو هفته گرمایی وحشتناکی که بود هوا نسبتا خوب شده. البته امروز رطوبت یکم بالا بود، ولی پیش بینی کردن که حالا این رطوبت ها و اینا میره و دوباره گرما برمیگرده.
دقیقاً.
من فکر کنم که اینطوریه.
آره. معمولاً آگست ماه خیلی گرمی بودش. فکر کنم شانس آوردیمون یکی دو هفته که نه هوا خوب بود. دقیقاً فکر کنم مثلا آخر هفته دوباره برمیگرده به حالتی که واقعاً بود آگست باشه.
حالتی که قبلا بوده آره. خب فکر کنم به خاطر این طوفانا و اینایی که از به جنوب میاد، شاید مثلا اون گوشه هاش داره مثلا به سمت ما یه هوایی یه نسیمی به سمت ما میاره.
خلاصه هوا خیلی خوب بود، جاتون خالی؟
جای همه خالی بود.
از اون مانم که دانشگاه هم کم کم داره دوباره شروع میشه.
بله، درس و مشق دوباره شروع میشه. اونایی که درس و مشق دارن، ما که دیگه تقریبا کورس ورکمون تموم شده و دیگه درس نداریم، ولی اونایی که درس دارن بالاخره حالا خوش به حالشون یا بد به حالشون.
خب میخوام بریم سراغ اولین برنامه هفته.
و اولین برنامه که طبق معمول فکر کنم علیرضا باشه که با اخبار منطقه میاد به خونه شما عزیزان. بریم با هم بشنویم.
من گوش هم میخواهیم.
علیرضا هستم، به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میدارید. وزارت امور خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس در تهران که حفاظت از منافع آمریکا در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، با استناد به نتایج یک تحقیق مستقل صورت گرفته از سوی مریک باب، کارشناس امور پاسخگوی پلیس آمریکا، به دولت این کشور اعتراض کرد. نتایج این تحقیق مستقل نشان می‌دهد که تصمیم ماموران پلیس در استفاده از سلاح شوک دهنده الکتریکی علیه مصطفی طباطبایی نژاد، دانشجوی ایرانی دانشگاه UCLA کالیفرنیا در سال گذشته، اقدامی غیر ضروری، اجتناب پذیر و افراطی بوده است. این تحقیق با تحقیقی که قبلا به سفارش اداره پلیس دانشگاه انجام گرفته بود در تناقض آشکار است. دولت ایران بر ضرورت احقاق حقوق دانشجوی ایرانی تاکید کرده است. از زمانی که صحبت از طراحی لباس ویژه برای زنان ورزشکار تنها در یه حد یک وعده یا رویا بود، سالها می‌گذرد و مدت هاست که تیم‌های دختران ایران با پوشش اسلامیشان راهی مسابقات بین‌المللی می‌شوند. بعد از فوتسال، فوتبال، والیبال، هندبال، شمشیربازی، تکواندو، دو و میدانی و سوارکاری، این بار نوبت بسکتبالیست هاست که فرصت حضور در یک میدان خارجی را به دست آورند. تیم ملی بسکتبال دختران ایران در حالی برای شرکت در بازی‌های تدارکاتی مالزی خود را آماده می‌کند که تا حالا تنها در بازی‌های کشورهای اسلامی شکل واقعی یک تیم را به خود گرفته است. آنطور که سرمربی تیم ادعا می‌کند، قرار است دختران بسکتبالیست برای اولین بار خروج از مرزها را تجربه کنند و اولین نتایج را با پوشش اسلامی در تاریخ افتخاراتشان ثبت کنند. فریده هادوی، سرمربی تیم و مدرس دانشگاه تربیت معلم، معتقد است که تیم بسکتبال دختران ایران واقعا حرفه‌ای است و از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. این تیم در مسابقات کشورهای اسلامی موفقیت‌هایی به دست آورده است، اما مشکل آنجاست که موفقیت دختران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی در شرایطی رقم خورده است که مسابقات در محیطی ویژه برگزار می‌شد و مشخص نیست که این تیم با لباس‌های جدیدش هم بتواند همانند گذشته هنرنمایی کند. هنوز کسی فراموش نکرده که لیلا ابراهیمی در 2-3000 متر با مانع قهرمانی آسیا بعد از اینکه وارد چاله‌های آب شد، خیس شدن لباسش او را دچار مشکل کرد، تا جایی که در مسابقه گفت معلوم نبود باید با رقبا بجنگم یا لباس خودم. به نظر می‌رسد برای دختران ورزشکار شرکت در مسابقات خارجی آنقدر اهمیت داشته باشد که جنس نامرغوب لباس‌ها یا تأثیر منفیشان روی توانایی‌های تاکتیکی تیم را به توان نادیده گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تغییر ساعت رسمی کشور، تصمیم دولت را در ثابت نگه داشتن ساعت کشور که برای سال دوم در حال اجراست به طور کلی لغو کردند. بر اساس رأی نمایندگان مجلس، ساعت ایران از ساعت 24 روز اول فروردین سال 87 طبق همان شیوه سابق که بیش از 15 سال در کشور اجرا می‌شد، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ساعت 24 روز آخر شهریور هم به حالت اول باز می‌گردد. این مصوبه پس از تصویب طرح تغییر ساعت بانک‌ها، دومین تصمیم نمایندگان مجلس هفتم در لغو نظر دولت نهم در بخش ساعت‌های رسمی و قراردادی ایران قلمداد می‌شود. کاهش تصادفات به خاطر طولانی شدن روز، قضا نشدن نماز صبح مردم، استفاده بهینه از روشنایی روز، صرفه‌جویی در مصرف برق، آرامش بهتر مردم در مدت شب و همچنین موفقیت‌آمیز بودن شیوه تغییر ساعت در 80 کشور دنیا استدلال‌هایی بود که سرانجام سبب شد نمایندگان مجلس به این طرح رأی مثبت دهند. مرد اسرائیلی آنقدر زنش را کتک زد تا او را به زندان بیاندازند تا قاتل پسرش را در آنجا بکشد. به گزارش پایگاه اینترنتی ارایه، پلیس اسرائیل اعلام کرد ایگور دایکوف 48 ساله به دنبال ضرب و جرح همسرش روانه زندان شده بود، اما هفته گذشته آزاد شد. همسر دایکوف اعتراف کرد ضرب و جرح او به وسیله شوهرش از ترفندهای او بوده تا بتواند به زندان بیفتد و کسی را که پسرش را به قتل رسانده در آنجا بکشد. دایکوف بار دیگر روانه زندان شده تا با دو اتهام پاسخ دهد. اول ضرب و جرح همسرش و دیگری برنامه‌ریزی برای کشتن قاتلانه پسرش. آثار باستانی مربوط به تمدن ایران در دوره هخامنشی در شهرستان شمکیر جمهوری آذربایجان در 367 کیلومتری غرب باکو کشف شد. به گزارش خبرگزاری آذری پرس، گروهی از باستانشناسان جمهوری آذربایجان، آلمان و گرجستان در جریان عملیات مشترک باستانشناسی در این منطقه، بقایای تعدادی واحدهای مسکونی دوره هخامنشی را از دل خاک بیرون آوردند. بر اساس این گزارش، کشف این آثار به رهبری فلوریان کلاس آلمانی و الیاس بابیف آذری و با مشارکت 20 باستانشناس دیگر صورت گرفته است. الیاس بابایوف سرگروه باستانشناسان آذری گفت طی این عملیات بقایای یک بنای تاریخی با قدمت بیش از 2500 سال دارای یک تالار بزرگ به مساحت 100 متر مربع و چند اتاق کوچکتر در اطراف آن کشف شده است. وی افزود کشف بقایای این بنای تاریخی نشان می‌دهد که منطقه مذکور یکی از مراکز و مقرهای بزرگ حکومت هخامنشی در منطقه قفقاز بوده است. وی بیان کرد عملیات باستانشناسی در اراضی شهرستان شمکیر از سال گذشته میلادی با تأمین مالی دولت آلمان آغاز شده است. بابایوف با اشاره به اینکه شهرستان شمکیر دارای آثار زیاد باستانشناسی است، بر ضرورت ادامه عملیات باستانشناسی در این منطقه تأکید کرد. وی گفت تصمیم بر این است که دستگاه‌های ویژه به منظور مطالعه و بررسی بهتر آثار باستانی کشف شده در این منطقه از آلمان وارد شود. سپیده مهابادی دانشپژوه دختر ایرانی موفق شد برای نخستین بار طی 19 دوره شرکت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین دختر تاریخ مسابقات مدال طلای 19مین المپیاد جهانی کامپیوتر را برای ایران برمقام بیاورد. به گزارش ایسنا، دیگر اعضای تیم سینا صادقیان، سعید رضا صدیقین و حسام الدین اخلاق‌پور نیز به مدال نقره دست یافتند. 19مین المپیاد جهانی کامپیوتر با شرکت تیم‌هایی از حدود 73 کشور طی روزهای 24 تا 31 مرداد ماه جاری در کشور کرواسی برگزار شد. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی متشکرم و ممنون از علیرضا که طبق معمول هر هفته که اینجا باشه نباشه برنامه رو ضبط میکنه برامون میفرسته. اون مدت خیلی زیادی که هفته اخیر داره میفرسته، واسه شرم نکنه.
خیلی هم عالی. خب برنامه بعدی چیه؟ همیار جان،
برنامه بعدی رو افشین مثل این برنامه تهیه کرده و میخوایی زیرم بیشتر در بارانش توضیح بدی؟
آره فکر کنم که آها این برنامه که افشین درست کرده راجع به یه فرقه نجات پرستی. اتفاقا خیلی جالبه برای اینکه در آمریکا این مسئله نجات پرستی با اینکه سالها گذشته ولی هنوز هم یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی بعضی اوقات آدم تو روابط شخصیش هم که با مردم داره یا تو جامعه میبینه که این مسئله واقعا چقدر بعضی اوقات رول بازی میکنه.
ایوان.
حالا این برنامه که افشین درست کرده رو با هم بریم اگه موافق باشی بشنویم تا ببینیم که اطلاعاتمون راجع به این فرقه نجات پرستی چقدر زیاد میشه.
افشین گفته که این برنامه دو قسمته که فعلا قسمت اول برنامه رو میشنویم و در هفته آینده ان شاء الله قسمت بعدیش رو خواهیم شنید.
بریم بشنویم.
افشین هستم و امروز هم میخوام یک عکس تاریخی رو از کتاب Photos That Changed the World به شما معرفی کنم. این عکس مراسم آتیش زدن صلیب توسط تعدادی از اعضای فرقه کوکلاکس کلان رو در تاریخ دوم مارچ 1948 نشون میده. در این برنامه میخوام شما رو بیشتر با این فرقه، تاریخچه اون و مراسمی که در این عکس نشون داده میشه آشنا کنم. فرقه کوکلاکس کلان که به صورت اختصاری به اون KKK گفته میشه در سال 1866 در ایالت تنسی آمریکا توسط 6 نفر از سربازان دولتی به وجود میاد. این افراد که دوستان صمیمی بودند و علایق مشترکی داشتند اسم کوکلاکس رو برای خودشون انتخاب میکنن که از کلمه یونانی کوکلوس به معنی حلقه گرفته شده. به علاوه چون همه این 6 نفر ریشه ایرلندی داشتن، کلمه کلند رو به انتهای اسم خودشون اضافه می‌کنند و بدین ترتیب هسته اولیه کوکلاکس کلند تشکیل میشه. فعالیت‌های این گروه در ابتدا تفریحات بی‌ضرری مثل اسب سواری شبانه در حومه شهر بود، در حالی که بدن و سر خودشون رو با ملافه‌های سفید می‌پوشوندن. اما به مرور این گروه به یک گروه تروریستی بزرگ تبدیل میشه که در چندین ایالت جنوبی آمریکا در زمینه ارعاب و کشتار سیاه‌پوستان فعالیت میکنه. در میان سران اولیه این گروه 5 نفر از ژنرال‌های سابق ارتش آمریکا بودند که از نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی خودشون برای گسترش این گروه استفاده کردند. فعالیت‌های KKK به قدری گسترش پیدا کرد که در سال 1872 رئیس جمهور وقت آمریکا در کنگره اهداف این گروه رو بدین صورت تشریح می‌کنه. با استفاده از زور و ترور این گروه سعی در جلوگیری از هر اصلاح سیاسی داره که با مواضع این گروه مغایرت داشته باشه. اونها سعی دارن از رسیدن رنگین پوستان به حقوقشون و امکان شرکت اونها در انتخابات آزاد و همچنین برپایی مدارس برای بچه‌هاشون جلوگیری کنن. KKK میخواد اونها رو به جایی برسونه که شرایطی همچون بردگان سابق داشته باشن. فعالیت‌های KKK شامل کشتن، سوزوندن، دار زدن، ترسوندن و تحقیر بردگان سابق و همچنین سفیدپوستانی بود که از حق داشتن زمین، رأی و آموزش برای سیاهان حمایت می‌کردند. اما سرانجام بعد از حدود 10 دهه کوکلاکس کلان توسط مداخله نظامی و قانونی دولت مرکزی تقریباً از بین رفت. البته در همین زمان کوتاه هم KKK به هدف خودشون رسیده بودند و باعث شده بودند که دولت و کنگره بسیاری از طرح‌هاشون جهت ایجاد امکانات برابر اقتصادی، اجتماعی و آموزشی برای سیاه‌پوستان پس بگیرن و به علاوه دولت سفیدپوستان ایالت‌های جنوبی رو آزاد گذاشت تا برتری خودشون رو حفظ کنن و سیاهان رو از بقیه جامعه جدا کنن. کوکلاکس کلن تا سال 1915 به صورت خاموش باقی میمونه. در این سال دی دابلیو گریفیت با ساختن فیلمی به نام تولد یک ملت، کلنها رو صرفاً به عنوان مبارزانی در راه تمدن سفید پوستان نشون میده و اونها رو یکی از با ارزشترین نیروهای تاریخ آمریکا معرفی میکنه. در این فیلم حتی جمله ای از رئیس جمهور اسبق آمریکا وودرو ویلسون در ستایش کوکلاکس کلن نقل میشه. تا سال 1920 گروه KKK جدید بیش از 8 میلیون عضو در سراسر آمریکا پیدا کرد که از جمله اونها رئیس جمهور آمریکا هاردینگ بود که نقل میشه که عضویت خودش رو در کاخ سفید به ثبت رسوند. فرقه جدید KKK تمرکز خودش رو نه فقط بر روی سیاهان، بلکه همچنین بر روی کاتولیک ها، یهودیان، کمونیست ها، مهاجرین و سایر کسانی قرار داد که از نظر اونها غیر اصیل شمرده میشدند. تا جایی که حتی در سال 1933 روزنامه نوشت که هیتلر ایده نجات پرستی خودش رو نه از موسولینی بلکه از کوکلاکس کلن گرفته. با شروع جنگ جهانی دوم به دلیل نفرت مردم از KKK و توجه بیشترشون به اتحاد ملی، این گروه یک بار دیگه دچار رکود میشه. اما پس از پایان جنگ و بروز سرخوردگی های بعد از جنگ، کلن ها یک بار دیگه قدرت گرفتن و به صورت فعال به عضوگیری پرداختند. مرکز قدرت KKK در این زمان شهر آتلانتا مرکز ایالت جورجیا بود که در اونجا حتی مسئولین دولتی و نیروهای پلیس هم جزء اعضای این فرقه بودند. روش KKK در این زمان ایجاد رعب و وحشت در مردم، خصوصا سیاهان، و جلوگیری از حضور فعال اونها در جامعه بود. به عنوان مثال در عکسی که برای امروز انتخاب کردم، حدود 300 نفر از اعضای KKK با لباس‌ها و ماسک سفید رنگ در مراسم شبانه آتش زدن یک صلیب 4.5 متری دیده میشن. این مراسم که در اون رهبر KKK ساموئل گرین ملقب به اژدهای بزرگ بدون ماسک دیده میشه، در ظاهر در اعتراض به تلاش‌های رئیس جمهور هنری ترومن برای همبستگی نژادی آمریکاییان بوده. اما در حقیقت هدف اصلی ترسوندن چند صد سیاه‌پوستی بوده که برای شرکت در انتخابات حزب دموکرات ثبت نام کرده بودند و قرار بود در روز بعد در این انتخابات شرکت کنند. شگرد KKK هم علاوه بر ایجاد رعب و وحشت، سوء استفاده از خرافاتی بودن سیاه‌پوستا بوده که به همین دلیل هم خودشون رو با استفاده از لباس سراسری سفید به شکل روح در می آوردند. به مرور در دهه 1960 کوکلاکس کلن قدرت خودش رو از دست میده و خصوصا تلاش‌های رئیس جمهور لیندن جانسون باعث پیوند میان سیاهان و سفیدپوستان در ایالت‌های جنوبی میشه. گفته میشه که در سال‌های پایانی قرن 20 تعداد اعضای KKK به تنها چند هزار کاهش پیدا کرده. اما در سال‌های اخیر همچنان آثاری از فعالیت‌های این گروه و انتشار پیام نفرتشون در شبکه جهانی اینترنت دیده میشه. خب شاید صحبت من در مورد کوکلاکس کلن بدون اشاره به داستان ادستون کندی کامل نباشه. داستان این فرد و پیوستن پنهانی اون به KKK و تأثیر اون بر این گروه داستان بسیار جالبیه که اون رو به برنامه آینده موکول میکنم. در انتهای این برنامه طبق سنت قسمت‌های گذشته برنامه عکس‌های تاریخی یک قطعه موسیقی کلاسیک رو براتون پخش میکنم. فکر کردم شاید بی‌مناسبت نباشه اگر در این برنامه به بخشی از سمفونی نهم بتهوون که اون رو بتهوون در سال 1824 با پیام دوستی و برابری انسان‌ها خلق کرده گوش بدیم. بخشی از موومان اول این اثر باشکوه رو در ابتدای برنامه شنیدیم و در انتها به بخشی از موومان چهارم این اثر که بسیار هم مشهوره گوش می‌کنیم. از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
خب با تشکر از افشین که طبق معمول یه برنامه خیلی خوب و آموزنده‌ای رو برای دوستای عزیزمون تهیه کرده بود. البته این برنامه همونطور که افشینم گفت دو قسمته که فکر کنم که هفته‌های بعد شاهد قسمت دومش هم باشیم. خیلی خوب، صحبت از گرما و گرم شدن کردیم. فکر کنم برنامه بعدیمون راجع به گرم شدن کره زمینه.
دقیقاً. حالا ما بالاخره نفهمیدیم یه چیزی که واقعیه یا یه چیزی که سری آدمو دارن درست می‌کنن که از طریقش پولی در بیارن. والا بحث و گفتگو زیاده، بعضی هم میگن که نه خب خیلی قضیه مهمه و باید حواسمون باشه، بعضی هم میگن نه اومده هم جدی نیستش، بعضی فقط میخوان یه پولی در بیارن از بغلش به خاطر همین قضیه رو بزرگش کردن. حالا من شخصا فکر میکنم که این چیز مهمیه و باید هم با موضوعش باشه باش توجه کنه.
منم فکر میکنم من با تو موافقم، یعنی فکر میکنم که مسئله گرم شدن زمین مسئله جدی و مهمیه. به هر حال نمیتونیم ما نادیده بگیریم که این پیشرفت تکنولوژی و این تغییراتی که بشر تو این سالهای اخیر به وجود آورده، یعنی چون این چند دهه اخیر تو کره زمین به وجود آورده، خیلی سریعتر از اونی بوده که مثلا حتی تو چند صد سال گذشته وجود داشته. بنابراین میشه تصور کرد که مثل بقیه چیزها این هم یه تغییر خیلی آنی و سریعی باشه که بشر به وجود آورده. الان من شنیدم که در روز مثلا حتی هستن که گونه های از حشرات یا حیوانات هستن که منقرض میشن و این نشون میده که بالاخره این تغییرات سریع برای اینکه بشر حالا چون هوشمنده خودشو خیلی سریع میتونه تطبیق بده با تغییرات، ولی این موجودات ها بخوان خودشون رو تطبیق بدن متاسفانه زمان میگذره و اینا در واقع از بین میرن. حالا بریم ببینیم که سعید راجع به این گرم شدن زمین چه برنامه‌ای برامون درست کرده.
گوش بدید.
سعید هستم. برنامه امروز من راجع به گلوبال وارمینگ یا گرم شدن هوای زمینه. این موضوع که یکی از داغ‌ترین موضوعات روز به شمار میره، هم جنبه سیاسی داره و هم جنبه های علمی. این پدیده به این صورت تعریف میشه که میانگین درجه حرارت زمین در نزدیکی سطح زمین و اقیانوس ها رو به افزایشه. جالبه که بدونید مقدار این افزایش در طول 100 سال گذشته یک چیزی در حدود 74 درجه سانتیگراده. خب این مقدار ممکنه زیاد به نظر نرسه، ولی اگه این مسئله رو در نظر بگیم که 100 سال در طول عمر زمین یک بازه خیلی کوچیکی هستش، در طول یک مدت زمان طولانی تر این مقدار میتونه خیلی چشمگیر باشه. برای این پدیده گرم شدن زمین عوامل متعددی مطرح میشه که مهمترین اونا عبارتند از گازهای گلخانه‌ای، فعالیت‌های خورشیدی، فوران‌های آتشفشانی و تغییرات مدار زمین به دور خورشید. خب در ادامه هر کدوم از این موارد رو به صورت یکم مفصل‌تر توضیح میدم. اولین عامل که در حال حاضر مهمترین عامل هم شناخته میشه گازهای گلخانه‌ای هستن. تأثیر این گازها به این صورته که با جذب کردن نور مادون قرمزی که وارد جو زمین میشه باعث گرم شدن میشن. جالبه که بدونید که صرف وجود گازهای گلخانه‌ای به خودی خود بد نیست. در واقع دمای زمین 30 درجه سانتیگرادش رو مدیون گازهای گلخانه‌ایه. به این معنی که اگه گازهای گلخانه‌ای به کل وجود نداشتن، دمای زمین 30 درجه سانتیگراد کمتر از اینی بود که الان بود میانگینش و اصلا قابل زندگی نبود. چیزی که مهمه اینه که مقدار گازهای گلخانه‌ای بیشتر شدن نسبت به قبل. مهمترین گازهای گلخانه‌ای به ترتیب اهمیت عبارتند از بخار آب که یک چیز در حدود 36 تا 70 درصد تاثیر گلخانه‌ای رو تشکیل میده. البته این جدا از تاثیر ابرهاست و فقط شامل تأثیر بخار آبی میشه که به صورت ابر نیست و در هوا حل شده. دومین مورد دی اکسید کربن هست که یک چیزی در حدود بین 9 تا 26 درصد تأثیر گلخانه‌ای رو شامل میشه. بعد از اون متان هست که در حدود 4 تا 9 درصد تأثیر رو شامل میشه و بعدش هم اوزونه که یک چیزی بین 3 تا 7 درصد تأثیر گلخانه‌ای رو داره. تأثیر آدم ها هم در گازهای گلخانه‌ای به این صورت بوده که مقدار گاز دی اکسید کربن از سال 1750 تا به الان 31 درصد افزایش پیدا کرده و مقدار گاز متان هم در جو 149 درصد افزایش پیدا کرده نسبت به مقادیری که در سال 1750 بوده، که این مقدار از ماکسیموم مقدار این دو گاز در 650 هزار سال گذشته مقدار قابل توجهی بیشتره. تحقیقات نشون میده آخرین باری که گاز دی اکسید کربن به این اندازه زیاد بوده تو جو یک چیزی در حدود 20 میلیون سال پیش بوده. 3/4 این دی اکسید کربنی که اضافه شده در 20 سال گذشته و بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی به وجود اومده و بقیه اون هم اکثرا به خاطر تغییراتی بوده که انسان روی زمین به وجود آورده که مهمترین اون نابود کردن جنگل‌ها بوده. یک عامل مهم دیگه در افزایش گازهای گلخانه‌ای بازخورد مثبتیه که از افزایش دمای زمین به وجود میاد. به این صورت که بعضی از این عوامل خودشون رو تشدید میکنن. مثلا بخار آب که همونطور که گفتیم بیشترین تأثیر رو در گرم شدن داره و بزرگترین گاز گلخانه ای هستش، وقتی که دمای هوای زمین بالا بره بخار آب هم زیاد میشه و این باعث میشه که این تأثیر گلخانه ای بیشتر بشه و دما بیشتر هم بالا بره. یا به عنوان مثال همونطور که گفتم متان هم یکی از این گازهای گلخانه ای هست و این افزایش دمای زمین باعث میشه که یک مقدار زیادی از این باتلاق های یخ زده جنگل های سیبری یخاشون ذوب بشن و این باتلاق ها مقدار زیادی گاز متان در هوا آزاد میکنن که این مقدار میتونه یک چیزی در حد 70,000 میلیون تن گاز متان باشه که به نوبه خودش باعث تشدید شدن این گرم شدن زمین میشه. این افزایش بخار آب همچنین باعث افزایش مقدار ابرها هم میشه. ابرها دو جور تأثیر کاملا متفاوت میتونن داشته باشن در گرم شدن سطح زمین. یکی این که با حبس کردن گرما بین ابرها و سطح زمین باعث میشن که این گرما نتونه خارج بشه و باعث افزایش دما میشن، و از طرف دیگه با منعکس کردن نوری که وارد جو میشه به خارج از جو باعث میشن که نور کمتری به سطح زمین برسه که باعث کاهش دما میشه. بنابراین ابرها هم میتونن باعث کم شدن دما بشن هم باعث افزایش دما بشن. اینکه کدوم یکی از این دو تاثیر بیشتره و آیا باعث کم شدن دما میشن یا باعث افزایش دما میشن به نوع ابرها و ارتفاعشون و خیلی عوامل دیگه بستگی داره که قضیه رو خیلی پیچیده میکنه. و در حال حاضر یک تحقیقات خیلی زیادی داره روی تاثیر ابرها انجام میگیره در گرم شدن زمین. یک بازخورد مثبت دیگه آب شدن یخهای قطبی هستش. آب وقتی که به صورت یخ زده در قطب وجود داره باعث میشه که نور که به سطح زمین میرسه رو منعکس بکنه و مقدار خیلی زیادی از نور برمیگرده و از جو خارج میشه. ولی وقتی که این یخها ذوب میشن و به آب تبدیل میشن، این آب دیگه اون قدرت منعکس کنندگی رو نداره و نوری که بهش میرسه رو مقدار خیلی زیادیش رو جذب میکنه که این خودش باعث افزایش بیشتر دما میشه. و یک بازخورد مثبت دیگه هم این که با افزایش دمای اقیانوس ها ظرفیت آب اقیانوس ها برای حل کردن دی اکسید کربن کاهش پیدا میکنه و دی اکسید کربن مقدار خیلی زیادی از دی اکسید کربنی که در آب حل شده آزاد میشه و وارد جو میشه و این افزایش دی اکسید کربن خودش باعث میشه که باز این چرخه ادامه پیدا کنه و گرمتر و گرمتر بشه تا اینکه به یک وضعیت تعادلی برسه. خب همونطور که گفتیم در حال حاضر اکثریت با این نظریه موافقند که بیشترین تأثیر رو در گرم شدن زمین گازهای گلخانه‌ای دارن. عامل دومی که حالا در اینجا میخوام راجبش صحبت بکنم فعالیت‌های خورشیدیه. به طور خلاصه نتیجه تحقیقات نشون داده که توی 300 سال گذشته هر وقت که تعداد لکه‌های خورشیدی بیشتر شده دمای زمین هم افزایش پیدا کرده و هر وقت تعداد لکه‌های خورشیدی کاهش پیدا کرده دمای زمین هم خنک‌تر شده. لکه‌های خورشیدی قسمت‌هایی در سطح خورشید هستن که به علت شدت زیاد میدان مغناطیسی در اون منطقه مقدار همجوشی کاهش پیدا کرده و به خاطر همین تیره‌تر به نظر می‌رسن نسبت به قسمت‌های دیگه خورشید. فعالیت این لکه‌ها یک دوره تناوب تقریباً 11 ساله داره. تئوری‌های زیادی داده شده در این زمینه که چطوری تعداد لکه‌های خورشیدی میتونه روی دمای زمین تأثیر داشته باشه. یکی از این تئوری‌ها اینه که افزایش تشعشعات خورشید در هنگام فعالیت این لکه‌ها باعث میشه که مستقیما تأثیر بذاره روی دمای زمین و دمای زمین بالا بره، که این خیلی دور به نظر میرسه از واقعیت. تئوری دیگه این که مقدار نور ماورای بنفشی که از خورشید ساطع میشه در هنگام فعالیت‌های این لکه‌های خورشیدی
مقدارشون خیلی فرق میکنه با مقداری که در حالت عادی ساطع میشه، باعث میشه که دمای زمین تغییر بکنه. و تئوری سوم هم این که بادهای خورشیدی که در این زمان‌ها ایجاد میشن باعث میشن که پرتوهای کیهانی به جو زمین نرسن و پرتوهای کیهانی در تشکیل ابرها تأثیر دارن، که ابرها هم خودشون تأثیر زیادی دارن در تعیین دمای زمین، چون یکی این که گرما رو بین سطح زمین و ابرها نگه میدارن و یکی دیگه این که تشعشعاتی رو که از خارج از جو وارد میشن منعکس میکنن و نمیذارن به سطح زمین برسه. به طور کلی تمام نظریاتی که راجع به تأثیر لکه‌های خورشیدی روی دمای زمین داده شده خیلی بحث برانگیز هستن و هیچ کدومشون به طور قطعی اثبات نشدن، ولی چیزی که مشخصه اینه که لکه‌های خورشیدی مسلماً تأثیر داشتن. مقدار این تأثیر هم حتی دقیقاً مشخص نیست. بعضی‌ها معتقدن که بیشترین تأثیر رو لکه‌های خورشیدی داشتن و در واقع گازهای گلخانه‌ای تأثیر چندانی نداشتن، ولی اکثریت بر این باورن که بیشترین تأثیر در گرم شدن زمین رو گازهای گلخانه‌ای داشتن و لکه‌های خورشیدی تأثیرشون چندان زیاد نبوده. و یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اگر که این نظریه ارتباط بین لکه‌های خورشیدی و دمای زمین درست بوده باشه، افزایش گرمای دمای زمین تا سال 1950 میتونسته ارتباط داشته باشه با لکه‌های خورشیدی، ولی از سال 1950 به بعد این لکه‌ها کاهش پیدا کردن که بر طبق این نظریات بعد که دمای هوای زمین هم کاهش پیدا می‌کرد که این اتفاق نیفتاده و دمای زمین همچنان رو به افزایش بوده از 1950 تا 2000. و این یک دلیل دیگه‌ایه که بهش استناد می‌کنن برای اینکه گازهای گلخانه‌ای تأثیر مهمتری دارن نسبت به لکه‌های خورشیدی. در اینجا یک نکته دیگه که میخوام اشاره کنم ظرفیت گرمایی اقیانوس ها. اقیانوس ها یک ظرفیت گرمایی بسیار بالایی دارن، به این صورت که اگر عواملی که در تعیین دمای زمین دخیل هستن تغییرات شدیدی هم داشته باشن، باز هم دمای زمین به سرعت تغییر پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه ظرفیت گرمایی آب خیلی بالایه و این قابلیت رو داره که مقدار خیلی زیادی انرژی رو جذب بکنه و فقط دماش به مقدار کمی افزایش پیدا بکنه. این نکته از اونجا قابل اهمیتی که در حال حاضر دمای زمین در یک وضعیت تعادل قرار نداره و حتی اگه گازهای گلخانه‌ای در همین مقداری که الان هستن هم ثابت بمونن، هنوز تا 1000 سال آینده دمای زمین افزایش پیدا خواهد کرد و علت اون هم اینه که اقیانوس‌ها خیلی به کندی گرم میشن. تحقیقات نشون داده که اگر اوضاع همونطوری که هست پیش بره، ظرف 100 سال آینده میانگین دمای زمین یک چیزی بین 1.1 تا 6.4 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه. خب در پایان میخوام یه مقدار هم راجع به جنبه‌های سیاسی این مسئله صحبت بکنم. همونطور که میدونید در آمریکا این مسئله به عنوان یکی از مسائلی که در تبلیغات انتخاباتی مطرح میشه استفاده میشه و حزب دموکرات بیشتر به این مسئله اهمیت میده. در سطح جهانی هم یک پیمانی وجود داره به اسم پروتکل کیوتو که بر طبق اون کشورهایی که عضو این پروتکل هستن بسته به مقدار فعلی تولید گازهای گلخانه‌ایشون موظفن که مقدار تولید این گازها رو کاهش بدن یا اینکه ثابت نگه دارن، که از جمله استثناهای کشورهایی که جزو این پیمان نیستن ایالات متحده آمریکا و استرالیا هستش. بعد از جمله دو تا کشور مهمی که جزو این پیمان هستن چین و هند هستش، که این دو تا کشور در حال حاضر بر طبق این پیمان لازم نیستش که مقدار گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن ولی بعد اون رو ثابت نگه دارن. یکی از دلایلی که آمریکا میاره برای اینکه وارد این پیمان نمیشه اینه که آمریکا ادعا میکنه که باید چین و هند هم مقدار گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن در اگه که آمریکا بخواد وارد این پیمان بشه، ولی استدلالی که چینی ها میکنن اینه که مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای در چین به ازای هر نفر جمعیت این کشور 1/5 این مقدار هست در آمریکا. خب در اینجا من به پایین برنامه میرسم. منبع من برای تهیه این برنامه ویکی‌پدیا بوده. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت ویکی‌پدیا مراجعه کنید و دنبال گلوبال وارمینگ سرچ کنید توش. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشین. خدا نگهدار.
با تشکر از سعید به خاطر برنامه جالبی که در مورد زمین و گرم شدنش درست کرده بودش. حالا در مورد گرم شدن زمین صحبت کردیم، برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی البته ربطی به گرم شدن و سرد شدن نداره، ولی خب فکر کنم قسمت دوم از یه برنامه دو قسمتی بوده که پریسا دوست عزیزمون تهیه کرده با نام رویای آمریکا.
قسمت اولش رو فکر کنم در برنامه نهم در برنامه 109 بودش و این قسمت دومشه
و البته فکر کنم آخرین قسمت، درست میگم؟ چون این داستان در واقع تموم میشه. حالا تا جایی که من میدونم.
خب بریم برنامه که پریسا قصه گو برامون تهیه کرده گوش بدیم.
سلام، همونطور که قول داده بودم این هفته ادامه رویای آمریکا رو براتون میخونم که قسمتی از نوشته های آتوسا افشین نویده. گوش کنید. به دلایل متعدد تا سال 80 آمریکا که هیچ، من حتی نتوانستم پایم را از مرزهای ایران بیرون بگذارم. من لحظه های پرشور 20 سالگی را به سرعت پشت سر گذاشتم بدون آنکه شیدایی زندگی را بچشم. عشق و شیدایی، گریز و تنهایی، وسوسه مرگ، وسوسه دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن و لمس کردن. همه چیزهایی که میتواند دستمایه تحمل لحظه‌های سخت زندگی باشد، همه چیزهایی که در خلال تجربه اش میتوان به درکی آنی و ناگهانی از لذت زندگی رسید. همه چیزهایی که دستمایه زیبایی است، موسیقی، نقاشی، ادبیات. با این حال عقربه‌های ساعت برای زمان از دست رفته نمی‌ایستد. 25 سالگی رویاهای خودش را دارد و چیزهای دیگری از زندگی طلب می‌کند. من دانشگاه را پشت سر گذاشتم و به خیلی نیروی کاری اجتماع پیوستم. و آنجا بود که در میان آدم‌ها احساس کردم به دایره‌ای از دوستان نیاز دارم. به اجتماعی که پاسخگوی سوالات و اندیشه‌های من باشد. به اجتماعی که نگرشی مشابه من به زندگی داشته باشد. 25 سالگی دوران خوش قلط زدن در لحظه تمام می شود و آینده معنا می یابد. من نقشه های بزرگی در سر داشتم و برای عملی ساختن نقشه هایم به اجتماعی نیاز داشتم که هم مسیر و هم هدف من باشد. من به یک هویت نیاز داشتم، هویتی که من می گفت چگونه فکر می کنم، چه می خواهم، به کدام سو می روم، چه نمیخواهم، چه نمیپسندم، با چه کسانی میاندیشم، با چه کسانی سهمم از زندگی را قسمت میکنم. 25 سالگی روزهای برزخی کشف این هویت بود. به خودم که مراجعه میکردم از اینکه تا این حد خالیم به وحشت میافتادم. من در بهترین حالت یک فرهنگ لغت خوب بود. مجموعی از کلمات، بی هیچ پشتوانه ای از تجربه. رویم را که به طرف دیگران میگرداندم، تا خودم را در آنها ببینم، می دیدم همه در حال رفتنند. فصل مشترک من با کودکی و جنگ می رفت. فصل مشترک من با نوجوانی می رفت. فصل مشترک من با استراب مهمترین امتحان زندگی، فصل مشترک من با آینده، با آنها که قرار بود شریک نقشه های من باشند. تنهایی جهنم است، خود جهنم. وقتی خودت را روی کاغذ می نویسی، و سرجمع تجربه های خاص زندگیت ده جمله نمی شود، تنهایی. وقتی با کسانی معاشرت می کنی که نشانی از گذشته تو ندارند، تنهایی. وقتی خودت را به کسانی معرفی می کنی که چون در حال رفتنند، علاقهی به شناختن تو ندارند، تنهایی. وقتی با کسانی حرف می زنی که همه رویایشان را در قاره دیگری می بینند که هیچ ربطی به تو و سرزمینت ندارد، تنهایی. این روزها فکر میکنم واکنش من به آن ترس کشنده از تنهایی چه بود. برایم مثل روز واضح بود که رفتن راه حل این تنهایی نیست. من خشمگین بودم. از آنها که میرفتند، از آنها که رفتن را تقبیح میکردند، از آنها که رفتن را تشویق میکردند. حتی از آنان که فکر مهاجرت به مغزشان خطور هم نمی کرد. به خودم می گفتم چطور گرفتار این برزخ شدم؟ نمی دانستم راه خوب کدام است. فقط به این فکر می کردم که بند وجودم از هم نگسلد و چه چیز نزدیکتر از مفهوم وطن به من. این بود که به ریسمان وطن چنگ زدم. بعدها در لحظه های تنهایی با خودم می گفتم آیا این خاک مرا به ترغیب ماندن دیگران می کشید؟ و به این نتیجه رسیدم که وطن معنای غریبی دارد. وطن چیزی است میان خاکی که در آن زاده شده ای، دلهایی که دوستشان داری، زبانی که با آن حرف میزنی و عادات مشترکی که سبب میشود بی آنکه کسی را بشناسی بگویی آشناست. امروز فکر میکنم اصرار من به ماندن در وطن اصرارم به گم نشدن دلهایی بود که من برای به دست آوردن صحنی در سرزمینشان تلاش کرده بودم. خب اینم از قسمت دوم و در واقع قسمت پایانی این نوشته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگه‌ای که براتون آماده میکنم، خدا نگهدارتون.
خیلی خوب، با تشکر از پریسا به خاطر برنامه خیلی زیبایی که تهیه کرده بود، فکر میکنم که کم کم به پایان برنامه این هفته رسیدیم.
دقیقاً، امیدوارم که برنامه ها خوب بوده باشه، لذت برده باشین، موجیگری ما هم خوب باشه. حالا
به عنوان دو تا پسری که برای اولین بار برنامه را اجرا میکنن، امیدوارم که یه مجموعه خوبی رو تونسته باشیم ایجاد کنیم.
اگه خواستین میتونین تقاضا بدین باز همین کارو انجام بدیم.
به حال آره دیگه، رأی بدین، اگر تقاضا زیاد باشه ما دوباره قبول می‌کنیم، ولی اگر همینطوری نمیاد.
دقیقاً، چون قبلا یه ذره چیز کرده بودن، گفته بودن که مثلا بهتره یه پسر یه دختر باشه. حالا ما دو تا دختر امتحان کردیم، حالا دو تا پسر امتحان کردیم، ببینیم که
در واقع به نظرات شما عمل نکرده باشیم.
خب مرسی که برنامه هفته گوش دادین. اگه میخواین که کامنتی بذارین رو وبسایت رادیو، وبسایت رادیومون هستش www.radiocp.com،
و اگه بخواین ایمیلی بفرستین radio@radiocp.com ایمیلی هستش که میتونید استفاده کنید.
و آخرین تکنولوژی ما هم که البته یه ذره قدیمی شده هم تلفنیه که میتونین زنگ بزنین و پیغام خودتون رو بذارین روش. تلفنمون هستش 301 867 31 31.
خب خیلی ممنون از توجه شما عزیزان، وقتون رسیده که با همه شما عزیزان خداحافظی کنیم. خدا نگهدارتون باشه،
هفته خوبی داشته باشین، خداحافظ. همکاران این برنامه:
علیرضا،
افشین،
سعید،
پریسا،
شبنم،
رضا
و علیرضا.